ساعت 11 صبح در ایران است. با بخش خبری دیگری از رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر هستم. ارتش لهستان پهپادهای روسیه وارد شده به حریم هوایی این کشور را سرنگون کرد. دونالد ترامپ ناخشنودی خود را از حمله اسرائیل به مقر دفتر سیاسی حماس در دوحه ابراز کرد. و ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای از سرگیری بازرسی ها توافق کردند. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا. در صبح روز چهارشنبه 19 شهریور 1404 به شما خوش آمد میگم. ارتش لهستان اعلام کرد چند پهپاد را که همزمان با حمله هوایی روسیه به اوکراین وارد حریم این کشور شده بودند سرنگون کرده است. دونالد توسک نخست وزیر لهستان گفت این اقدام به اطلاع دبیرکل ناتو رسانده شده است. لهستان عضو پیمان ناتو است. آقای توسک در ساعت‌های ابتدایی بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت عملیات مرتبط با نقض‌های مکرر حریم هوایی لهستان در جریان است. ارتش علیه اهداف از سلاح استفاده کرد. به دنبال این اتفاقات فعالیت چند فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه ورشو برای ساعاتی متوقف شد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تحریک آمیز قلمداد کردن اقدام روسیه در ورود پهپادهایش به حریم هوایی لهستان گفت شواهد اولیه نشان می‌دهد این اقدام عمدی و نه تصادفی بود. ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان همزمان با تشدید حملات مسکو به اوکراین رخ می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی ناخشنودی خود را از حمله اسرائیل به مقر دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه ابراز کرد. رئیس جمهور آمریکا در این حال بار دیگر تأکید کرد که گروگان‌ها باید آزاد شوند. حمله اسرائیل به مقر دفتر سیاسی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. آلمان، ایتالیا، ژاپن، کشورهای عرب منطقه و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که حمله مرگبار روز سه‌شنبه را به شدت محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مسئولیت کامل این عملیات را بر عهده گرفته و گفته است هدف از آن نابودی رهبران حماس بود. گزارش شده هیچ یک از مقامات ارشد دفتر سیاسی حماس در این حملات کشته نشدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که اسرائیل دقایقی پیش از حمله عملیات را به واشنگتن اطلاع داده بود و به دستور دونالد ترامپ بلافاصله با مقام‌های قطری تماس گرفته شد. اما قطر می‌گوید آمریکا دقایقی پس از آغاز حمله با مقام‌های ارشد آن کشور تماس گرفت. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تایید کرد که در مذاکره با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، درباره چگونگی حرکت به سوی از سرگیری کامل بازرسی‌ها در ایران به توافق رسیده است. او روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس رسیدن به این توافق را گام مهمی در مسیر درست توصیف کرد. توافق بر سر چارچوب جدید از سرگیری بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌های آژانس در ایران همزمان با نشست فصلی شورای حکام آژانس در وین و بررسی گزارش رافائل گروسی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران صورت گرفت. عباس عراقچی هم پس از اعلام توافق با آژانس تأکید کرد که در صورت هر گونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت تهران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد. شاهزاده رضا پهلوی سه‌شنبه شب در یک سخنرانی با ضعیف و آسیب‌پذیر توصیف کردن حکومت ایران گفت جمهوری اسلامی تنها زمانی سقوط نهایی خواهد کرد که مردم ایران بار دیگر به پا خیزند. آنها می دانند که آینده ایران در دست خودشان است.
While the regime is weak and vulnerable, it will only finally fall if the Iranian people rise up once again.
آخرین ولیعهد ایران که در نشست بنیاد نفتی گروهی متشکل از ایرانیان آمریکایی در واشنگتن صحبت می‌کرد، با اشاره به اعتراض‌های مردمی در ایران وظیفه خود را فراهم کردن شرایط موفقیت برای مردم در سرنگونی حکومت دانست. او گفت باید اطمینان یابیم که برای گذار به دموکراسی و بازیابی اقتصادی برنامه‌ای روشن داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد الیزابت سورکوف پژوهشگر اسرائیلی روسی روبوده شده در عراق از سوی گروه کتائب حزب الله آزاد شده است. خانم تسورکوف پژوهشگر دانشگاه پرینستون است که در سال 2023 در بغداد ناپدید شد. گروه کتائب حزب الله از جمله گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق است. دونالد ترامپ در پیامش نوشت او پس از ماه‌ها شکنجه اکنون در امنیت کامل در سفارت آمریکا در عراق قرار دارد. محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق نیز آزادی تسورکوف را تایید کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به آزادی خانم تسورکوف از اسارت در عراق آن را نمونه صلح از طریق قدرت در عمل دانست. با تشدید اعتراض‌ها در نپال نخست وزیر این کشور را از سمت خود کناره‌گیری کرد. در همین حال معترضان ساختمان پارلمان این کشور را به آتش کشیدند. این آرامی‌ها پس از تصمیم هفته گذشته دولت نپال برای مسدود کردن 26 شبکه اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام رخ داد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
همزمان با تشدید اعتراض‌ها در نپال که 19 کشته بر جای گذاشته، نخست وزیر این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد. اعتراضات علیه ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی به طور فزاینده خشونت‌آمیز شد و با انتقاد گسترده از دولت او و اتهامات فساد در میان نخبگان سیاسی این کشور همراه شد. تظاهرات به رهبری جوانان خشمگین از مسدود شدن چندین رسانه اجتماعی پایتخت این کشور را یک روز قبل فرا گرفت و پلیس به سمت معترضان شلیک کرد و 19 نفر را کشت. این ممنوعیت روز سه‌شنبه لغو شد، اما اعتراضات ادامه یافت و تظاهرکنندگان خانه‌های برخی از رهبران ارشد نپال و ساختمان پارلمان را به آتش کشیدند. فرودگاه کاتماندو پایتخت بسته شد و هلیکوپترهای ارتش برخی از وزرا را به مکانهای امن منتقل کردند. با تشدید اعتراضات نخست وزیر کاتکا پراساد اولی گفت که فوراً استعفا می‌دهد. پیش از او رامش لکاک وزیر کشور استعفا داده بود. اعتراضات پس از آن آغاز شد که دولت پلتفرم‌هایی از جمله فیسبوک، ایکس و یوتیوب را مسدود کرد و گفت که این شرکت‌ها ثبت نام نکردند و تسلیم نظارت دولتی نشدند. اما حتی پس از بازگشت سایت‌ها به حالت عادی، خشم ناشی از مرگ معترضان به دست پلیس و ناامیدی فزاینده از نخبگان سیاسی در نپال ادامه یافت و باعث برگزاری تجمعات بیشتری شد. بسیاری از جوانان از این عصبانی هستند که فرزندان رهبران سیاسی از سبک زندگی لوکس و مزایای بیشماری برخوردارند، در حالی که سایرین به سختی می‌توانند کار پیدا کنند. نرخ بیکاری جوانان در سال گذشته به 20% رسید و طبق گزارش بانک جهانی دولت تخمین می‌زند که روزانه بیش از 2000 جوان نپال را برای جستجوی کار در خاورمیانه یا جنوب شرقی آسیا ترک می‌کنند. بیشنو تاپا چتری یک دانشجو به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت: من اینجا هستم تا به فساد گسترده در کشورمان اعتراض کنم. وضعیت در کشور آنقدر بد شده است که برای ما جوانان هیچ دلیلی برای ماندن وجود ندارد. روزنامه کاتماندو پست درباره اعتراضات در نپال نوشت: موضوع فقط شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه عدم اعتماد، فساد و نسلی است که حاضر نیست ساکت بماند. برای آنها آزادی دیجیتال همان آزادی شخصی است.
سازمان دهندگان کاروانی از قایق‌های کمک رسانی به غزه می‌گویند اواخر وقت سه‌شنبه یکی از قایق‌های آنها در آب‌های تونس هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این دومین حمله به این کاروان دریایی در 24 ساعت اخیر محسوب می‌شود. مسئولان این کاروان گفتند در حمله تازه عرشه یکی از قایق‌ها آتش گرفت، اما موفق به مهار آن شدند. ویدیویی نیز از این حمله منتشر شده است. این کاروان دریایی که ناوگان جهانی سمود نام دارد و از بارسلون در اسپانیا به راه افتاده، شامل ده‌ها قایق حامل مواد غذایی و سایر کمک‌های بشردوستانه با هدف رساندن به مردم غزه است. گریتا تونبرگ، فعال مدافع حقوق بشر و محیط زیست، نیز در این کاروان حضور دارد. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.